لعنة الله على أعدائهم أجمعين. المستفاد من كلمات جماعة أن الأخلاق هنا قابل لإرادة معاني. الأفضل الراجح احتمله في جامع المقاصد مستندا في تفسيره إلى الطلبه. دیروز خدمت شما عرض شد که یک عبارتی را مشهور دارند که اصل در عقود لزومه، یا اصل در بیع لزومه. گفتیم که منظور از این اصل چی میتونه باشه؟ عبارتی از تذکره نفس شد که مرحوم شیخ بعد از اون عبارت مثل که اکثر میگیرن ها میفرمایند که کلن در این کلمه اصل چند تا احتمال هست. این رو دوستان مخصوصا دقت بکنید که به درد جای دیگه هم میخوره. مثلا میگن الاصل کذا. این تحلیلی که ایشون اینجا داره به درد جاهایی هم که ادعای اصل میشه و مبهمه میخوره. آقا یک وجه و احتمال که مرحوم محقق ثانی در شرح قواعد یعنی جامع المقاصد داده فرموده که ممکنه مراد از اصل یعنی راجح مقابل مرجوح. این که میگن اصل در بی لزومه یعنی لزوم راجح هست در غیر لزوم. بعد ایشون این رجحان رو هم استناد داده به غلبه، یعنی چون غالب بی ها لازمه یا غالب عهود لازمه، پس اگر یه جا هم فرض کنید شک کردیم ملحقش میکنیم به غالب. یه جمله رو گاهی شنیدید میگن الشیء یلحق بالاهم اغلب، یه همچین چیزی. این مراد از اصل اینه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اگه منظور علما از اصل این باشه خب این که اشکال روشنی داره، برای این که اگه منظورشون غلبه افرادیه، مثلا در بی که میگن الاصل و فل بی اللزوم یعنی غالب بی ها لازمه، خب این که درست نیست. اگه دقت کنید غالب بی ها اولی که منعقد میشه بفرمایید جایز منعقد میشه، البته هنوز نخوندید ولی خب بعدا میخونید انشاءالله در آینده میخونیم. یکی از خیارات خیار مجلسه، به این معنا که تا متبایعین از هم جدا نشدن مجلس عبر به هم نخورده حق سر دارن، بهش میگن خیار مجلس. حالا ممکنه یه دیعی باشه که این خیار توش نباشه. کدام دیعی؟ فرض کنید دیعی که از اول گفتن آقا ما هیچ خیاری رو قبول نداریم، به قول بعض از این بنگادارا می‌نویسن با اسقاط کافه خیارات، حتی خیار مجلس، حتی خیار قبل دوازدهدید. خب بله اگر از اول یه همچون قراری بذارن خب خیار مجلس هم نیست، ولیکن غالبا همچون قراری که نمیذارم از خیار مجلس هست. بنابراین به محقق ثانی عرض میکنیم اگه منظورتون از غالب غالب افرادیه اشکالش اینه که غلبه با لزوم نیست، بلکه برعکس غلبه با جوازه. اگر ایشون بگه نه، دقت کنید، نظرم به طلبه ازمانیه، چون غالب دیها ولو اول ین عقد و جایزا به خاطر خیار مجلس، ولی بعد که مجلس به هم بپاشه بفرمایید میشه لازم دیگه، تا آخر هزار سالم که باشه این دی لازمه. یا مثلا اگر معامله حیوان باشه، انشاءالله در آینده خواهیم خوان که در حیوان میدونید مشتری 3 روز حق صرف داره، لذا دی از اول جایز منعقد میشه، منتها بعد از 3 روز دیگه اگر 100 سالم 1000 سالم باشه این حیوانم زنده باشه دیگه دی میشه لازم. لذا اگر نظر محقق ثانی به طلبه ازمانی باشه که در دی اگر زمان رو حساب کنیم غلبه با لزومه، از کردم حتی همون دیی هم که یه نقه جایزا 1-2 ساعت جایزه بعدش میشه لازم، اما دیگه تا 100 سال دیگه هم لازمه، 1000 سال دیگه هم لازمه. اگر نظر ایشون در غلبه اینه، خوب دقت کنید، اشکالش اینه، میگیم شما با این غلبه میخواد چه کار بکنید؟ آخر آقایونی که میگن الاصل فی العقود اللزوم یا الاصل فی البیع اللزوم، میدونید برای چی این آیه رو درست کردن؟ برای این که در موارد مشکوک به دردشون بخوره، مثلا اگر شک کنن فلان عقد لازمه یا جایزه با این آیه درستش کنن که بگن لازمه، شک داریم ملحقش میکنیم به لزوم، یا اگر فلان بی لازمه یا جایزه، مثلا بی معاطاتی، بی که معاطاتی باشه لازمه یا جایزه با الاصل و فل بی اللزوم میخوان چیکار کنن؟ میخوان ملحقش کنن به لزوم. خب آقایون چه موقع با این اصل ما میتونیم شکمونو برطرف کنیم و مورد مشکوک و ملحق به لازم بکنیم؟ وقتی که بگیم طلبه افرادی بی یا طلبه افرادی عقود بفرمایید در لزومه، غالب افراد بی لازمه، پس این فردم که شک دارید بگید لازمه، ولی اگر طلبه ازمانی شد که به درد ما نمیخوره، اصلا ثابت کنیم که طلبه ازمانی در بی در لزومه. خب اگر یه فردی رو ما شک داریم لازمه یا نه، اصل این که لازم هست یا نه ما شک داریم، چطور میتونیم ملحقش کنیم با این اصل لازم؟ اینه که ایشون میفرمایم که اگه مراد غلبه ازمانی باشه به درد ما نمیخوره. هم دوستان خلاصه گیری میکنم برای برادران که بودن، اون دوستان هم که گیر اومدن مطلب درشون بیاد، چون جای بزنگای حساسیه، اول بحثم هست روشن نشین اونی تا آخر دیگه مطلب به دست نمیاد. ببینید ما داریم این جمله رو تو دست امروز بررسی میکنیم که الاصل فی البیع اللزوم، دیرو دفترم اضافه کنید الاصل فی العقود اللزوم، چون این جمله رو هم دارن آقایون قبلا هم داشتید، مراد از این اصل چیه؟ اگر مراد غلبه هست راجح مراده، تحلیلش کردیم گفتیم اگه منظور غلبه افرادیه ما نمیتونیم میگیم غالب افراد بی لازمه، اگه مراد غلبه ازمانیه، اگر این مراده الاصل و فی بی اللزوم یعنی غالب در بیها از حیث زمان لزومه، تا این چه به درد ما میخوره؟ اونجایی که شک کنیم فلان فرد لازم هست یا لازم نیست، شما غلبه افرادی رو باید ثابت کنید، بعد دیگه این فرد هم جز غالبه، اما اگه غلبه افرادی ثابت نکردید که حالا هر چی دیگه میخواد ثابت کنید به دردتون نمیخوره در موارد شرط. این آقا خلاصه اون چی که تا الان گفتیم. یه مشکل دیگه هم داره این کلام ایشون، چون اونو بذارید بخوره عبارت یه اشاره بکنم و رد بشین، مطلب مهم نیست. از شما سوال میکنم دوستان، تو درس امروز راجع به این العصر چند احتمال خوندیم تا اینجا؟ یک احتمال. احتمال دومی که داده شده این هست که ببین مراد از این عصر همون اتصابه. اصل در دیلوزونه ها، یعنی اگر شک کردید فلان دی لازمه یا نه، مثل دی معاتاتی، یا نه دی لازم بود اما یه حادثه پیش آمد، نمیدونید با توجه به این لازم هست یا لازم، لازم هست یا لازم نیست، یه حالتی پیش اومد، به قولشون فی بعض الاحوال یه حالتی پیش اومد، نمیدونیم لازم هست یا نه. مثل که قبل از معامله ایشون یه حرفی به ما زده بود، بنا بود این کارو بکنه، حالا نکرد. من نمیدونم یه حرفی قبل از معامله زده بشه به لزوم به زرم میزنه یا نه. خب آقا شک میکنم، خلاصه من حق پس دارم یا ندارم؟ استصحاب چی میگه آقا؟ استصحاب میگه از عدم ارتفاع اثر نقل و انتقاله. مکاسب شده ملک شما، پول شده ملک من. شک میکنم، یکی از مثالاش اینه که حد فصل دارم یا ندارم. خب اصل اینه که اثر بی از بین نرفته، یعنی نبی اگه مال شما هست، مال شما شده، الان هم هست، سمن هم که مال من فروشنده شده الان از بعد از اینکه من صرف کردم، نمیدونم فصل من درسته یا نه، استصحاب میکنیم. پس اصل در بین لزومه، یعنی شک که میکنید استصحاب لزوم رو بکنید، به قولشون استصحاب عدم ارتفاع اثر، یا به تعبیر دیروز ما استصحاب نقل و انتقالی که شده. اینم آقا یک احتمال در معنای هست که ایشون میگن رقبه حسن، این یه توجیه فنی خوبیه. احتمال سوم، البته که کتاب من عقب جلوش کردم، احتمال دیگه که البته جای دست خیلی داره و این رو هم ایشون میگه رقبه حسن تو در کتاب، احتمال دومه، بگیم مراد از اصل استصحاب نیست که اصل عملیه، مراد قاعده است. آقا نمیگیم مثلا، گاهی نمیگیم اصالت و طهاره. اصالت و طهاره یعنی چه؟ یعنی قاعده طهارت، یه قانونی شارع گذرونده که به نام طهارت، اصل در اشیاء طهارت، یعنی قاعده اینه. در اینجا وقتی میگیم اصل در بین لزومه، یعنی ما از ادله شرعیه مثل عقوبه العقود، مثل المؤمنون عند شروطهم، امثال اینها استفاده کردیم که اصل در بی لزومه، به هم خوردنش دلیل میخواد. وگرنه اگر ما باشیم این قواعد، بفرمایید میگیم اصل لزومه. خب حالا یه سوال از شما بکنم، فرق این با مثل استصحاب چیه؟ استصحاب اصل عملیه، از عمومات استفاده نکرد، در حالی که این حرفی که الان داره میزنیم، حرف سوم که دوم کتاب، این داره از عمومات استفاده میکنه، از عقوب العقود استفاده میکنه. لذا کم از تو که این شخص به استصحاب نیست، تو باید بگیم آقا ما قبول داریم، داره این به عموماته. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در بحث معاتات اوائل سال گذشته که بحث معاتات رو داشتیم، ایشون به همین عمومات تمسک میکرد، نگاه اینجا هم میگه وحوه حسن، این هم حسنه. بالاخره آقایون احتمال چهارمی داریم در مطلب، حالا اینجا دیگه بیشتر باید دقت کنید چون خودش باید فهمیده بشه، فرقش هم با اون ستایی که خوندیم تا حالا معلوم بشه. بگیم آقا منظور از اصل همون معنای لغوی اصله. بپرسن از شما آقا در لغت اصل رو به چی معنا میکنن؟ فارسی بخواه معنا کنیم، اصل یعنی ریشه، اینطور نیست؟ ما یبنا علیه شیئون، اونی که یه چیزی روش بنا میشه دوگه میگن عرص دیگه. بگیم آقا عرص در بیلوزونه همون معنی لغویش مراده، یعنی بناء چاره. اگر نظر به دین اسلام داشته باشیم یا بنای قرص، اگر کاری به دین نداشته باشیم، بنای شهر و بنای عرص آقایون در این هست که دی را در ریشه و اساس لزوم منعقد میکنن. لذا همیشه برای به هم زدنش دلیل مطالبه میکنن، نه برای به هم نزدنش. حالینا هی نتیجه گیری میکنه. و لذا دوستان جواد یک عارض ثانوی در خلاف لزوم که جزء طبیعت بیعه. آقا یه چیزی که جزء طبیعت باشه دلیل نمیخواسته، اما یه چیزی که بخواد از خارج بیاد بفرمایید دلیل میخواد. همیشه برای جواد باید دنبال دلیل بگردیم، نه برای لزوم. اینم آقا احتمال چهارمی که در مسئله الاصل فل بیع اللزوم هست. حالا آقایون اینجا یه کمی هم ممکنه معطل بشیم، ولی سعی میکنم خیلی کوتاه. ببینید دیگه این خارج از کتابم هست، اینجا باید یه مکسی بکنید، مخصوصا تو مطالعه که فرصت بیشتری دارید. فرق این چهارمی با اون ستا، مثلا احتمال اول میگفت که الاصل یعنی غالب یعنی راجع. اگر دقت کنید این بنده خدا نگفت الراجع الغالب، بلکه در احتمال اول ما اشکال گرفتیم که منظور شما از غالب، غالب افرادی اگر هست درست نیست، غالبه افراد درده بر جرازه. اما این بنده خدا که نگفت غالب، لذا اون اشکال دیگه در این اشکال در این نظر چهارم وارد نیست. در احتمال استصحاب طرف داشت به اصل عملی تمسک میکن، این کار به استصحاب اصلا نداره. نمیخواد بگه شک میکنیم نقل و انتقال به هم خورده یا نه استصحاب میکنیم. میگه نه اصلا ما عقلا رو که نگاه میکنیم میبینیم لزوم رو جزء طبیعت دی میدونن، جواز رو یه امر خارجی میدونن. اولی رو براش دلیل مطالبه نمی کنن، اما دومی را دلیل مطالبه. دید چقدر فرق می کنه؟ چنانچه با این احتمال آخری که گفتیم عمومات، کسی که به عمومات تمسک می کنه داره مستند خودش رو عقوب العقود قرار میده، المؤمنون عند شروطهم قرار میده. آقا این احتمال چهارم اینا رو نمیگه. این احتمال چهارم میگه ما به ارتکاز عرص مراجعه میکنیم، ارتکاز متشرع رو که نگاه میکنیم که از شر نشر گرفته. همین که افتیدم همیشه برای لزوم، برای جواز مطالبه دلیل میکنن، نه لزوم. قهرن بعضی از اشکالات معشی مثل مرحوم ایروانی این بزرگ جواب داره که این که میگید بناء عرفی یا شرعی بر لزومه، این بناء شرعی غیر از اون عموماته، جز اینی که از همون عمومات نشأت گرفته. فکر میکنم اگه عرض ما رو دقت کردید، حالا شبم بوش فکر بکنید، یعنی موقع مطالعه دیگه، این اشکال هم در مرحوم شیخ قابل دفعه. حالا میخواد آقا اینا رو پیاده کنیم دیگه، بعدش یه سری جزئیاتی که از خارج سریع عرض میکنم و پیاده میکنم. میفرمایم که آنچه استفاده میشه از کلمات گروهی این که اصل در این عبارت هنا، همون الاصل فل بیع اللزوم، قابل هست که اراده معانی ازش بشه. حالا نمیگیم همش هم قائل داره ها، اما قابلیت داره. یک به معنای راجع، سپاس نمیگیم برتر مقابل مرجوع، احتمله فی جامع المقاصد، استنادم کرده برای درست کردن راجع به غلبه. که آقا اصلا پس معناش اینه الاصل یعنی الغالب، غالب در بی لزومه. لذا اگر یه دو شک کردیم ملغش کنید به غالب. ایشون میگه رفیه انه ان اراد طلب الافرار، اگه مرادشون غالب افراد بیعت بگیم مثلا 60% 8% برای این یه خطا. جامع المقاصد شرح چه کتابیه؟ قواعد دیگه. این از کجا باید شروع کنیم؟ یه عبارت حل بشه. جامع المقاصد شرح قواعده. این عبارت الاصل و فلده اللزوم هم تو قواعد هست. حالا دیگه کنید محدد ثانی هم که توضیح داره میده، در واقع داره این اصلی که علامه گفته توضیح میده. میگیم آقا اینجوری که شما میفرمایید اصل یعنی غلبه. اگه غلبه افراد باشه که درست نیست، اگه غلبه از ما هم باشه یه مشکلش این بود که گفتیم. یه مشکل دیگه که در این صورت این توضیح شما آقای محقق ثانی به درد عبارت قواعد که شما دارید شرحش میکنید نمیخوره. چطور؟ چون جناب علامه تو قواعد وقتی گفته الاصل و فلبه اللزوم، بعد این عبارت رو داره که بی از این اصل خارج میشه به دو عامل. یکی اونجایی که شرط خیار بکنن، خیار ثابت بشه، کلمه شرط همی ثبوت خیار، مثل خیار حیوان، خیار شرط. یکی همی که عیبی تو کالا پیدا بشه، که دیگه بی لازم نیست، بی جایزه. ببینید آقای من از شما سوال بکنم، این دو فردی که علامه خارج کرده خروج فرد یا خروج زمانه؟ میگه همه بی ها اصل در بی لزومه. مگه دو فرد از بی، بی ای که خیار توش ثابت شده باشه، مثلا خود متعاملین قرار بدن بگن آقا تا دو روز تا یه هفته حق داشته باشه، یا عیبی آشکار بشه. خب اگر خروج فرده، پس باید منظور از اون اصل هم چی باشه؟ افراد باشه. یعنی بگه همه افراد بی لازمه، این دو مورد، این دو فرد خارج شده. خب این دیگه با غلبه ازمانی نمیسازه که. بازم دوستانی عرض ما رو دقت کنید، بعد بعضی از حواشی محترمین رو ببینید جور دیگه ای توضیح دادن که به نظر ما اونجور خالی از نقاش نیست. میفهمد که معنهو به علاوه چنچنین است، یا ضمیر انهو رو حالا شما میپرسم که آماده بشید ضمیر انهو رو به چی بزنیم؟ بله؟ بله، این غلبه ازمانی، بله این میخوره به غلبه. حالا میگید مذکر مؤنث خودی تو مکاسب خیلی، با اینکه این غلبه ازمانی اگر بگیم مراد محقق ثانی هست مناسب نیست با اون چه که در قواعد علامه هست که متن جامع المقاصده. آقا اینو توجه نکنید که میگه خب مناسب قواعد نباشه. من گفتم قسم خوردین که مناسب قواعد باشه. آقا قواعد متن محقق ثانی است، متن جامع المقاصده، و ایشون هم داره همین اصلی در کلام قواعد توضیح میده. این قوله و انما یخرج من الاصل، خارج میشه بی از این اصل لزوم به خاطر دو عامل، یکی اونجایی که ثابت شده باشه خیاری، یا ظاهر بشود عیبی. حالا آقای این عبارت تو ذهنتون باشه، ثبوت خیار او ظهور او ظهور عیب، که تو دست همین امروز میرسیم این عبارت یعنی چه. خود این عبارت هم خالی از دیر نیست، فقط الان آماده باشید تا بعد. اصلانی القاعدت المستفادت من العمومات، بگیم مراد از اصلا اصلا کار به غالب و غیر غالب نداره. نه، بخواد بگه ما یه قاعده ای رو استفاده میکنیم از عمومات، از عقوب العقوب، از المؤمنین عند شروط هم، که واجب از وضوع به اون قاعده بکنیم در شک، شک در بعضی از افراد یا بعضی از احوال. درست کردم بعضی وقتا شک میکنیم که اصلا کلن این فرد لازمه یا نه. بعضی وقتا میدونیم این فرد لازمه، اما یه حالتی آرز شده که شک میکنیم. ایشون میگه رهازا حسنون، این یه چیز خوبیه و این اشکال روشنی نداره، لیکن مناسبه با آنچه که در تفسیر ترمود دیروزم خوندیم در توجیه است نیست. آقایون دیروز از تفسیر چه خوندیم؟ اونی که دیروز خوندیم که الان میخونیم با سومی مناسبه که استصحابه. حالا البته نگید خب با کلام علامه مناسب نباشه، سمه مازا. آخه این عبارت گفتیم اصلش از کیه؟ از علامه، دیگران هم از علامه مطابقت کردن. بذاریشون میگه با بنیانگذار این قاعده که علامه باشه با کلام او سازگار نیست این احتمال. سوم مراد اصل عملی باشه، استصحاب، که برگشت استصحاب هم به اصل عدم ارتفاع اثر عقد به مجرد فسق احد حمایت داشت کنید در موارد مشکوکه، بلا در مواردی که میدونیم حق فسق داره که دیگه استصحاب کاری نمی کنه، یا مواردی که یقین داریم حق نداره که دیگه نیاز به استصحاب نداریم. پس مراد موارد مشکوکه است. و هازا حسنون، اینم خوبه. هر رابه حالی اشکال از شما بکنم دوستان به شکنی فکر کنید. ایشون دومی رو گفت حسن، سومی هم گفت حسن، دومی و سومی هم که اصلا ریشتن فرق میکنه، یکی اصل عملیه یکی اصل لفظیه. چطور میتونه هر دوش حسن باشه؟ به علاوه ایشون در صفحه 216 انشاءالله هفته آینده میرسیم این وجه رو رد میکنه، استصحاب رها رد میکنه. و چیزی که شما بنا دارید بعدن رد کنید چرا میگید هازا حسن؟ این خوبه، هازا حسن فتواس، اگه تو فقه باشه میگم فتواس، حالا اینجا تو دست اصولی یعنی فتوا حساب میشه. خلاصه این دوتا حسن ها با هم چجور جمع میشه؟ با اشکالی که بعد میگیری چجور جمع میشه؟ باید یه تعملی بکنی تا فردا. عراب المعن لغوی، به معنا، مراد از اصل معنای لغوی یعنی ریشه. ما یبنا علیه شیون، به معنا آقا این روزی کمی بیشتر از قبلیات توضیح میده، انر رز البی و بناهو عرفن و شرعن علی لزوم. مراد از اصل اینه که بی رز شده و ساخته شده هم در اغلا، این عرف این عرف اغلا، هم در شریعت و مقدس اسلام و لزوم. دلت میخواد اینجوری بگو و سیرورت المالک یا سیرورت الاطل لزوم و سیرورت المالک الاول کل اجنبی. اصولا در دیها مالک اول رو اصلا از ذره حساب میکنن، تا دی تمام بشه دیگه اونو غریبه حساب میکنن. خیلی اینجوری نیست، اگر یه نفر یه چیزی به یه نفر ببخشه بعد ده روز هم بیاد بگه به من پس بده، میگه خودش بده، نمیگیم آقا شما دیگه اجنبی شدی به شما ربطی نداره نمیخوام بدم. ولی حتی تو اوغلا اینجوری نیست، شریعت هم تو میدونی خیلی جایزه، اما به اینجوریه. بی بزن مثلا تو فارس میگه آقا این اختیار جنس من تا الان داشتم دیگه الان مال توست، کسی حتی کسی که شرع آن نخونده این حرفو میزنه. اینجور نگاه میشه در بی و این نما جعل الخیارو فیه حقا خارجی هم لعهده ما قوله ما، همانا قرار داده شده حق اختیار در دیگه حق خارجی با رفیقش میگه البته اختیار با پدرم خاص فرض کنه خاص اجازه بده میشه سالس دیگه. البته یک خود بل اثبات و به غیره، چون اون خیارم با اثبات یا با غیر اثبات انشاءالله بعدا میخونیم مثلا با تصرف ثابت میشه. و لیسل بی او کلیه ده، آقا اینا همه معنی همون اصله، به عبارت دیگه بی مثل هبه نیست که التی حکم شارع فیها به جواز، بخونید وضوع الواحد فشار حول کرده که واحد میتونه مراجعه کنه. حالا جالبه دوستان بیدونید در هبه حد
در هبه که جواز هست حکمه، ولی در بین اینجاهایی هم که جوازه حقه، ولی در هبه قابل افخار نیست، اما در بین قابل افخاره.
حکمت نه هست، عبارت دیروز داشتیم دیگه که حق اونیست که با اثبات ساقط میشه ولی حب ساقط نمیشه، همه حرف دیروزه دیگه. مثل هبه نیست که حب کرده شاره در هبه به جواز رجوع واحد به معنا حکم کونی حکمن شرعی زن یهود اصلا و به ذات، به طوری که حکم شرعی حساب میشه برای هبه اصلا و به ذات. اصلا و به ذات یعنی چه؟ یعنی بهش لا یقبلون اسقاط. خب آقایون اینم معنای چهارم با توضیحاتی که ایشون داد و حدی هم که کلات اجازه میداد ما عرض کردیم. و اما اینجا دوستان چند تا نکته هست که دیگه از خارج نگفتیم، دونه دونه عرض میکنم و پیاده میکنیم. اولین نکته رو در قالب سوال مطرح میکنم و اون اینه که این توضیحی که ما دادیم برای معنای چهارم که ایشون خوشش هم میاد و برش میاد از این توضیح، چهار آیا این منافات داره با خیار نجلس یا نداره؟ به این معنی که یکی دیگه آقا اگر به اینجوریه که شما میفرمایید اصلش بر لزومه خیار یه حق خارجیه دلیل میخواد، ما اینجور میگفتیم از خارج همیشه جواز دلیل میخواد، خیار دلیل میخواد، لزوم دلیل نمیخواد، پس چرا همه بیها غیر از اونی که خودشون ساقط کنن چرا ینعقد جایزا؟ چون اگه خیار حیوان نباشه، خیار شرط نباشه، عیبم نباشه، اما خیار مجلس بفرمایید، چون تو بیها خیار مجلس دیگه هر بیه مجلسی داره، مجلس این همون جایی که بایستدن معامله میکنن، لازمی یک جلسه باشه، این هم که میدونید خب این که دیگه همیشه هست. بله اگر یه جا اختیار مجلس هم ثابت کنن که نادر اون رو بذارید کنار. ایشون میگه این حرفی که ما توی معنای چهارم زدیم منافات نداره با خیار مجلس، چون ما میگه چی گفتیم؟ گفتیم اصل طبیعت دیگ بفرمایید بل لزومه، این منافات نداره که شارع مقدس بنابرای مثالی یه سری عوامل رو باعث تزلزل بی قرار داره از جمله نگله. لذا جالب بدونید این معنای چهارم حتی منافات نداره که قالب افراد بی چی باشه؟ قالب افراد بی جایز باشه. اما این میگیم اصل اولی اینه، مثل که میگن آقا اصل اولی بر اینه که انسان صالح هست در فطرت توحید دیگه، پدر و مادرش هستن که او رو فاسدش میکنن، یهودیش میکنن، نصرانیش میکنن، چی چی و بعد اشکال کنیم اگه اصل اینه پس چرا اکثر افراد فاسدن، چرا اکثر افراد کافرن؟ میگیم اینا عامل خارجی باعث شده، هیچ منافات نداره که غلبه بر این باشه اما طبیعت برخلاف باشه. یه رفت فلسفی دارن آقایون، نمیدونم تو فلسفه چقدر آشنا هستید، میگن که اصل اولی اشیا تو عالم اشیای طبیعی بوده که همه چی گرد باشه، اصل اولی استداره. اگر بعضی چیزا به شکل مستقیل مرقع متلس زوزنقه هست نمیدونم چیه چیه چیه، اینا خلاف هست، اینا یه عامل خارجی. دائره تو تمام اشکال افتاله، دسیدترین اشکال دائره تو این زلی نداره، گرده دیده زاویه نداره، زل نمیخوره
و زل خوردن مرکه میخواد، وگرنه اگر مرکه نباشه از هر طرف به یک اندازه پیش میره و قطعا به شکل دائره در میاد.
طبیعی و غیر طبیعی و مصنوعی دست به دست هم داده که قالب اشیاء از حالت استداره خارج کرده باشه، اینا میگیم اینه اصل در دی لزومه، منتها ممکنه غلبه حتی با غیر لزوم باشه. و به ما ذکرنا آقا یه مطلب هم که بعضی از علما دارن.
مرحوم فاضل تونی صاحب واقعیه
داره که این که گفتن اصل در بیل لزومه، یعنی که با بودن خیار مدرس نگه چنین اصلی دیگه واقعی میمانه. جواب این صاحب واقعیه چیه آقایون؟ جواب اینه که اگه مراد علما از اصل این اصلی باشه که ما گفتیم، همین که گفتیم، یعنی حق اولیش اینه، اونایی دیگه عوامل خارجی میخواد با خیار مدرس مناسبت نداره. بله اگر مثلا منظور کسی که میگه الاصل فی الاصول اون فرضاً استشهاد باشه، یعنی استشهادی که اشاره کردیم، خب این ممکنه فیض کاشانی جواب بده که استشهاد در لزومیش، استشهاد در نه که در خیار مجلس هست، شک میکنیم بعدش لازم شده یا نه، چی باید استشهاد کنیم؟ جوازه این برخلاف اونه که سوال خوندیدا فقط کنید تا بحث اصلیش همون اصل هفته آینده میاد، مگه این مرادش باشه؟ وگرنه اگر یک کسی اصل رو به همین شکلی که ما گفتیم معنا بکنه، معنای چهارم و نرز میکنم یا حتی معنای دوم مستفاده از عمومات و اینا، اگه اینطور باشه که دیگه منافاتی با خیار مجلس نداره. این هم آقایون نقطه ای که اینجا هست. بقیه یک نقطه که امروز میرسیم بحثشو بکنیم و الا نکات دیگری هم هست و اون عبارتی بود که دو سه لحظه قبل از علامه خوندیم. عبارت چی بود آقایون؟ و انما یخرج جی از روزون لی امرین ثبوت خیار او ظهور عیبه. این هم آقایون که این تقسیمه رسمه بررسیش بکنیم، این یعنی که خارج میشه بی از لزوم به دو عامل، ثبوت خیار یا ظهور عیب. حد اول اشکالش میدونی چیه؟ حالا یه سری اشکالات دیگه هم داره بحث میگیم. حد اول اشکالش اینه که مگر ثبوت خیار بفرمایید با ظهور عیب منافات داره، که خود ظهور عیب هم ثبوت خیاره. به عبارت دیگه ثابت شدن خیار عواملی داره، یکیش مجلسه، یکیش تخلف شرطه، یکیش هم ظهور عیبه. اینو جدا کنه ذکر کردن برای چی؟ اونم با او ظهور عیبه، اونم یه امره، این دو عامل، یکی اصلا دونه بگه اینا مقابل همه، اینا که مقابل همه هستن. مرحوم محفظ ثانی آقا در دفاع از علامه فرموده که این از باب عطف، شما بگید بقیه شما، عطف خاص در عامه. قبول داریم ثبوت و خیارن عوامل مختلفی داره، اما یکیش هم قبول داره ظهور عیبه، میشه عطف خاص در عام. مرحوم شیخ میفرماین جناب محقق این از باب عطف خاص در عام هم نبوده، ای کاش از اون باب بود. خود دقت کنید ظهور عیبن عطف در چیه؟ عطف در ثبوت و خیارن، خب؟ یعنی عطف در خیار، ثبوت خیار. خب دقت کنید آیا ثبوت خیار عامه و ظهور عیب یکی از افرادشه؟ ببینید اگر اینجور بود انما یخرج البیع عن اللزوم به عواملی، یک آنچه که حق الخیار میاره، یعنی یک آنچه که حق الخیار میاره، دو ظهور عیب، اون وقت میشه اصل خاص در آن، چون آنچه که خیار می آورد عامه، ظهور عیب هم یک مستاق برای آنچه که خیار می آورد است، اما معصوفون علیه خود خیاره یا ثبوت خیاره. ثبوت خیار با ظهور عیب عطف خاص در عام نیست، عطف مباین، بفرمایید بر مباینه، برای اینکه ثبوت خیار که عامل خیار نیست که، یعنی اینجوری هم ثبوت خیار عواملش تخلف شرطه، ندلسه، حیوان بودن نبیه، کلاگذاریه. اگر اینا بود معطوفون علیه، همه که عرض کردن میگفت انما یخرج البیع عن اللزوم لامرین، یک آنچه که خیال میاره، بعدش هم میگفت دو ظهوره اون از اصل خاصر عام میشد. بگه یه اصل خاصر عام هم نیم عبارت نگاه فرمایم که و من هنا ظهره. از این توضیحاتی که در این معنای چهارم داریم ظاهر میشه ان سقوط خیار المجلس در اول زمان انعقاد بیع لا ینافی کونه فی حد ذاتی مبنی علی اللزوم، منافات نداره که بوده باشد بیع در حد ذات و طبیعتش مبنی بر لزوم. لان الخيار حق خارجی قابل للانتقال، از طبیعت بی جدا، این قابل للانتقال نه از طبیعت بی جدا، لذا میتونم هم ساقطش بکنم. نه لوکان فی اول انعقاده محکوما شرعا، بخونید به جواز رجوع، مثل معاصات که بعضی هم میگفتن اگر هم درست باشه جایزه، یا مثل هبه که دیگه همه میگن حکم جواز داره دیگه. حال مثالشو به هبه بزنید، اگر یه چیزی در اول انعقاد شرعا حکم به جواز رجوع بشه، یکون حکما فی لا حقا مجعولا قابلا به سقوط، به طوری که حکم باشه جواز در اون، نه حقی که قابل سقوط باشه. اینجا کان منافیا لبنایه علل حضور، لذا ما در هبه نمیگیم لازمه، هبه رو میگیم از اول در چی منعقد شده؟ در جواز. لذا واحد ده دقم دیگه حقم رو ساقط کردم و حق ساقط نمیشه. تل اصل و هنا تس اصل طبق معنای چهارم مثل اونی که فلاسفه میگن نظیر و قولهم ان الاصل فی الجسم الاقتداره، به شکل دائره باشه. فا انهو لا ینافی کون اکثر اجسام علا غیر الاستداره، به خاطر عامل خارجی. اگر خواستید یه مراجعه بکنید این مطلب و کتب فلسفی دارن، مثلا اونی که الان برای شما مفید دم دستن هست مرحوم عاملی، عاشق منطقی عاملی، در همین درر الفوائد که شرح بر منظومه سبزواری دیگه، منظومه حاجی، در جلد اول صفحه 448 یه بحث کوتاهی داره، اونجا مراجعه. بعد کم انتقاد کرد. ولی ما ذکرنا زهره و چون نظر، باز از آنچه که ما گفتیم دونی دوستان، خب خیلی عقلشون زد. منظورش از ما ذکرنا چیه؟ منظورش همین تکیه که الان فرمود که این منافات نداره که بی در اول زمان جایز منعقد بشه به خاطر خیار مجلس. از این ظاهر میشه وجه نظر در کلام صاحب وافیه
علیه که صاحب الاسلامی در وافیه مطلب رو نداره، شاید در کتاب دیگری این نظر ازشون هم شده باشه.
لعجل خیار مجلس، ایشون انکار کرده این اصلی که علامه فهمون الاصل فی البیع اللزوم به خاطر خیار مجلس. میگیم آقا خیار مجلس با این اصلی که علامه فرموده اگر معنای چهارم براش بکنیم منافات نداره، الا ان یرید ان الاصل بعد از ثبوت خیار مجلس بقاء، بخونید عدم اللزوم و سیاتی اشکال این اینا دوستان توضیح دادم. یعنی اگر کسی مثل وجه سوم که استصحاب بود تمسک کنه، با این صاحب واقعی میتونه مقابل او بگه ما استصحاب لزوم نداریم، بلکه برعکس استصحاب جواز داریم با توجه به خیار مجلس. اما اگر کسی اصل معنای چهارم بکنه، بنده اضافه میکنم یا معنای دوم بکنه، که دیگه این مشکل هم نداره. بقیه الکلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و التذکره که داره انه لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین، بی خارج نمیشه از این اصل لزوم مگه به دو عامل، ثبوت و خیار او ظهور عیب فان ظاهره ان ظهور العیب سبب لتزلزل البیع مقابل الخیار. دو چیز میتونه بیع رو متزلزل کنه، یکی خیار یکی ظهور عیب. این درست نیست. مع انه من بخونید اسباب الخیار، به عبارت دیگه یک چیز بیع رو متزلزل میکنه و اونم سقوط خیاره. یا بگید خیار، چون سقوط خیار با خیار که فرق نمی کنه، خیاره. عیبم از عوامل خیاره. این درسته بگیم بیب به دو چیز متزلزل میشه، یک خیار، دو ظهور عیب. این کلمه سقوط آورده یک کمی انسان زود اشکالش متوجه نمیشه، دقت میکنید؟ ولی اگه این کلمه سقوط رو بردارید که نفسی هم نداره، خیار ثابت بشه یعنی خیار و عیب، اونها اشکالش کاملا محسوسه. ازایشو میگه این عبارت درستی و توجیه او به اصل خاص علال عام، که بگیم ظهور عیب خاص اصل از ثبوت خیار شامه کمافی جامعه المقاصد غیر و ظاهر، زیرا عطف نشده عیب در اسباب خیار بلکه عطف شده بر خود خیار. اصل امکنی ثبوت رو بردارید، اگه خیار باشه خب این اشارش رو کنه و هم مباینون نه، و این ظهور عیب مباینه با خیار، نه که اهم باشه. یعنی اینطور بگید، بگید خیار اهم است از ظهور عیب، زمین رو برعکس بگه، نه که اهم باشه. بله یه عبارتی دوستان تو تذکره داره غیر این عبارت، اون عبارت مشکل عطف رو نداره. نعم قد یساعد علی ما فی تذکره، گاهی کمک میکند در او. بگفتم از شما ضمیر علیه رو به چی بزنیم؟ بله؟ بزنید به عطف، این ضمیر کمی گیر داره. عطف رو درست میکنه اون عبارتی که تو تذکره هست، عبارت اینه و انما یخرج من العطف یا یجزع من العطف، هر کدوم باشه درسته، کنده میشه از عطف به امرین. اینی به عبارتی گیریه ثبوت الخیار لهما قول احدهما من غیر نقص فی احد العوضین بل تروی خواسته، ثبوت خیار برای یکی یا برای دو نفر بدون اینکه نقص باشه در احد العوضین، فقط میخواد فکر کنه، مثل اینکه میگه آقا بذار من دو روز فکر کنم تا دو روز حق فرض داشته باشم. و ثانی ظهور و عیبن فی احد العوضین، حاصل توجیه همین میشه که عند الخروج عن اللزوم لا یکون الا به تزلزل العقد لعجم الخیار باشه انسان.
ولی مراد بالخیار فی المعطوف علیه، حالا که بنا شد به مسئله عطف رو در عبارت تذکره حل کردیم، میفرمایم که در قسمت اول چون معطوف علیه منظور جناب علامه ماکان ثابتن به عطف شرع، به جای ما بذارید خیار، خیاری که ثابت است به طرف شارع مثل مجلس و حیوان یا خود متعاقدون برامیدن مثل شرط رو که تعبیر میکنه از خیار اشتراک خیار شرط، نه به خاطر اقتضاء نقصی فی احد الوزین، چون این را قسم دوم، و به ظهور العیب که معطوفه ماکان خیار لنقص احد الوزین. این هم کلام علامه و توجیهش. ولیشون میفرماید که با تمام این توجیهات که ما کردیم عبارت علامه تمام نیست، برای اینکه ایشون خروج از لزوم رو مستند کرده خیار از عیب یا غیره، در حالی که ما گاهی بیعمون لازم نیست از خروج خارج از لازم، هیچ کنی ها هم نیست، با قول مرزم مانوانی مثل جایی که بیع فضولی باشه، خب مالک میتونه به هم بزنه میتونه نزنه دیگه، اجازه بده، پس خارج از لزومه. در این حال این حکمی که مالک داره میتونه به هم بزنه میتونه نزنه در واسط خیار حقیقتا گفته نشه. مرحوم ایلوانی بیان بیان داره که میتونید مراجعه کنید. به علاوه در عبارت تذکره قابل اصلاح بود عطف، اما در عبارت قواعد ملاحظه کردی که قابل اصلاح نبود. از اینها گذشته چون میگن مشکل دیگری که مال عبارت تذکره هست اینه که ایشون این عبارت رو داره که خارج میشه بی از لزوم به دو امر، سلوک خیال من قید نفس فی احد العوضی اصلا جلوه. بعد برای امر اول هفت مورد ذکر میکنه، مورد هفتم به خیال عید قرار میده. خب اینجا سوال هست که چی شد؟ شما باید لاحقا خیار عید مقابل امر اعظم قرار بود که که تقسیم میکنه. بنابراین عبارت جناب علامه خالی از دید نیست. مرحوم شیخ انصاری باز توجیه میکنه، البته اگه ما بودیم و توجیه کلام علامه شاید این انتقاد در شیخ وارد بود که حالا جناب علامه چیزی فرمودن، قرآن که نیست که، حدیث هم میتونه از محصل بشید، ولی در این توجیه مطالبی رو بیان میکنن که به نظر ما مطلب رو ارزشمند میکنه، خیلی هم ارزشمند. و اون اینه که میفرمایم که ممکنه ما از علامه که عید رو مقابل سلوک خیار آورده اینجور بخوام، بگیم عید چنانچه باعث خیار میشه و از این جهت عطر رو متزلزل میکنه، لذا میگن خیار عید، از این جهت هم که عرش رو ثابت میکنه، میدونید در عید طرف میتونه حد فصل داره، میتونه فصل کنه، میتونه عرش بگیره، حتی اگر یه جا حد فصل هم نداره، مثل این که با اثبات خیار عید خریده، یکی از جاهایی که خیار عید نیست اونجا که اثبات کنه خیار عید رو از هفزن بازم عرش میتونه بگیره. پس مقتضای عید عرش هست و عرش گرفتن رو ممکنه اینجور تحلیل کنیم که کسی که داره عرش میگیره در واقع داره جزئی از ثمن رو پس میگیره و عرض رو به همون مقدار داره فرق میکنه، مجموعه عرض رو پس داره به هم میزنه. مثلا ثمن 1000 تومن بوده داره 100 تومنش رو پس میگیره. لذا جناب علامه فرمود به خاطر ثبوت خیار یا به خاطر ظهور عید، این ظهور عید نظر به خیار عید نداره، نظر به عرش داره. اما مشکل این توضیح اینه که در عرش گرفتن چنانچه در صفحه 203 هم قبلا اشاره کردیم دو معنا هست. یک معنا که میگه عرش گرفتن در واقع حس گرفتن زمان هست به مقدار، لذا باید از همون زمان هم بایه بره به مشتری. اگه این معنا باشه این حرف درسته، ولی اگر گفتیم که عرش گرفتن خسارت گرفتنه، بنابراین فسخ بین نگاه میتونه بایه عوض کنه و پای دیگه ای بده در صفحه 203 کامود و لذا با اثبات هم ثابت میشه، در حالی که اگر این فساخ بیدی با اثبات مشتری ثابت نمیشد. مبنای علامه اینه، ولی در این توجیه که ما کردیم با مبنای خود علامه جدا نمیاد. مثلا لکن نهو این عدم تمامه این مقبله ایشون، لکن نهو این مقبله که ایشون دارن در قواعد و تذکره علاوه این که تمامی که علت عدم تمامه چه عرض کردم که منحصر نیست به این دو مورد خروج بی از لزوم، تکلفون توی عبارت قواعد که مشکل حرف داره که در عبارت سابق بینید، نه امنهی فت تذکره. جناب علامه در تذکره ذکره در امر اول که ثبوت خیار باشه فصولا سبقه به عدد اسباب خیار که به نظرشون حق و خلاف برشتن و قرار داده حقومی از این اسباب خیار ای و تکلمتی کسی را یه نمتوبت کرده، در حالی که مقتضای توجیه ما این بود که تکلم میکرد در امر اول در معهدای خیار عید و خیار عید رو در قسم دوم قرار میدن. و یه ممکن توجیه و ذالک، ممکنه توجیه کنیم این مطلب از علام ثبوت خیار و ظهوره. ببینید که این سبب مستقل نیست برای تزامن اول مقابل خیار، حتی خیار عید چیز دیگه است از باب اینکه عرش میاد. فان النفس ثبوت العرش، عرش به مقتضای عید، و این لم یثبت خیار الفت، اگر که خیار الفت هم ثابت نشه، اصلا هم نیست جایی که خیار فتخش رو قبل از عرش ثابت کرده، وقتی اگه معلوم بود من حفظ ترس ندارم، نمیخوام این هم حتی جایی که خیار ترس هم شیعت اختیار ایلم نباشه، موجب استعداد جزئی از زمان هست که بهش میگن عرش. بل عقبو به نسبت الى جزئی من از زمان متدلزلون قابلون لعبقائی فی ملک البائع و اخراجی هم قابل این هست که مشتری از ملک بایی خارج کنیم، عرش رو بگیرم، قابل هم هستی نگیره. و یکی در تزلزل عرض مالک بودن مشتری اخراج جزئی از ثمن، به جایی ما بزنیم ثمن، ثمنی را که ملکه البائعه مالک کرد مشتری، اون ثمن رو به بایی بالعقد اینجا بایی او بکنیم غلط بائعه مفهومه. شکایت میکنه در تزلزل هم همین که مالک باشد مشتری اخراج جزئی از ثمن را، ثمنی را که به بایع داده به هم اخراج کنه از ملک بایع. و این شیطا قلت عبارت عوض میکنه، این مرجع ذالک درگشت این عرش گرفتن الى ملک فسخ الارض، عقدی که واقع شده در مجموع عوض من حیث مجموع. درسته در عرش گرفتن نمیتونه همه بیع و هم بزنه، جمعی او نمیتونه، اما مجموع او میتونه. ثمن اضافه من به اینو به هم جد کردش مختص من و نرخون مختصای حق رو از جهت تملک کل من مجموع الاوزه توی مقابل الاخر اضافه من مقابل مثلا کتاب. حالا این اضافه من به هم کن یا که نوی مطمئن دون این توجیه مدنیست در این که عرض جزء حقیقی از ثمن باشه، که من از بعضی از آمی رسیده تا محقق شود انتساخ عرض نسبت به او عند استرداده، وقتی که مسترد میکنه اون جز را دیدیم دید هم خورده. در حالی که قد سر حل علامه فی کتبه به انه لا یعتبر فی العرش کون او جز هم منسته من، و اصلا ایشون عرش گرفتن رو گرفتن خسارت میدونه، نه تسخده نه انتساخده. سزا میگه دلنه او ادالو، این هم سمرش برای باید که عوض کنه سمن رو، لعن العرش قرامه و این اذن، حالا که عرش قرامت شد از شروط عرش لا یوجد تزلزلن فی العرش. و بر این اساس یه اون توجیهی هم که ما کردیم نسبت به عبارت علامه تمام نیست. از کردم بخش از این مطالب در خطه 203 گذشت که با اونجا با هم مطالعه کنید، یعنی یک تکلمه اونجا داره اونجا نداره و یک چیز اونجا داره که اونجا نیست. صفحه 203 هم از کتاب ما در مسئله ابتیاء جواب ابتیاء ما یطلبه اختبار من دون اختبار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.